برای شناختن انسان از نظر مذاهب و بالاخره از نظر مذهب اسلام، قبل از هر کاری باید به سراغ فلسفه خلقت رفت. اغلب مذاهب بزرگ یک فلسفه خلقتی دارند که در آن ساختن و آفریده شدن انسان را بیان میکنند که چجوری ساخته شده. در این داستانهای خلقت و فلسفه های خلقت بیشتر قصد این بوده است تا چگونگی انسان را نشون بده مذهب. در اسلام که من معتقد هستم، چون رشته تحقیقم و تدریسم تاریخ ادیانه، یکی از زیباترین چهره های اسلام که متاسفانه ندیدم زیاد بهش توجه کرده باشن، فلسفه خلقت انسان در اسلامه. به قدر این شگفتی و عظمت داره که انسان متحیر میشه. در فلسفه خلقت انسان صدها نقطه برای شناختن انسان به صورت سمبول و رمز نقطه، به طوری که استخراج همین سمبول ها، همین رمز ها عبارت است از استخراج معنی واقعی انسان در همه ابعادش. در اینجا نمیتونم برسم و رسیدی کنم فلسفه خلقت انسان در اسلام به، برای که پارسال من روی این مسئله کار میکردم، بیش از 50 نکته تازه در شناختن انسان از توی قصه آدم در قرآن و در روایات یافتم. اگر فرصتی در آینده باشه طرحش خواهم کرد. اما برای یک مسئله ای که همه میدونیم تکیه میکنم، با اون اینی که از نظر اسلام انسان یک جمع ضدینه. یک سرش پست‌ترین ذات رو داره و منفورترین و متعفن‌ترین ذات رو داره که ممکن نیست از اون پست‌تر و کوچکتر و حقیقتر کلمه در زبان بشر پیدا بشه. سلسال سل فخار، اینها غیر از معانی علمیش که جداگانه باید رسیدگی بشه، من از نظر اخلاقی دارم این داستان به تحلیلش بکنم. از همه این مسنونه، از گله، از لجنه، این یک سر انسانه، یک بعد انسانه. اون وقت همین لجن ره، همین همه این مسنون ره که ساخته و ساخته شده، خدا این ساخته، بعد مقدس ترین و متعالی ترین معنایی که در ذهن بشر ممکن است متصور شود درون این رو ساخته، فطرت این رو ساخته، بعد دوم این رو ساخته، و اون خدا و روح خدا. مسلمن در اینجا تعبیر عددیه و الا خدا، روح خدا مثل ید خدا که میگیم معنای تعبیر عددیه. یعنی از یک طرف یک لجن متعفن ساختمان انسان، از اون طرف دیگرش روح خداوندی که در او دمیده شده. بنابراین این موجود دارای دو بعده که یک بعدش در پست‌ترین و منحط‌ترین سطح قرار داره و یک سرش در آخرین قله امکان تعالی و عظمت که روح خداونده که در انسان، در آدم دمیده. و انسان این انسان کلیه، این انسان حقیقیه، انسان موجود یعنی انسان عینی خارجی یعنی ما هممان. میان این دو قطب، قطب لجن خاک و قطب خدا و روح خدا در حرکت هستیم. این مسیر انسانه، این مسیر زندگی انسانه، مسیری که آغازش همه این مسلون لجن پستی و حقارت زبونی زل رسودیه، عادت داره به رسود، عادت داره تهنشین بشه، دلش میخواهدن که بیفته. یک سرمنزلش مطلق روح خدا. بنابراین در این داستان هم زندگی انسان و هم رسالت انسان در این زندگی و هم خود انسان معنی شده. بنابراین انسان موجودی است که در راه طی کردن فاصله میان خاک تا خدا، این راه نامش مذهب است و اون مقصد و سرمنزل انسان. آیا این معنی که اسلام از انسان داره که عظیمترین و شریفترین معنی است که برای انسان ممکن است وجود داشته باشه و حتی در میان همه مکتب‌های انسان پرستی یعنی اومانیست از آتن تا کنون در این 3000 سال که فلاسفه مختلف اومانیست بودند و انسان پرست بودند و اصالت انسانی بودند، هرگز معنی با این عظمت در هیچ یک از این مکتب‌ها نبوده. یکی از اینا از اون مکتب‌های اومانیستی بسیار معروف و مشخص ترین مکتب اومانیستی امروز اگزیستانسیالیست های سارتر یا هایدگر. من اگر فرصت داشته باشم خواهم گفت که چگونه سارتر یا هایدگر یا مارسل که اصالت الانسانی هستند و انسان را مجزا از طبیعت می دانند و انسان را یک تاقصه جدا باقصهی در عالم خلقت می دونند، حتی معتقدند که انسان به قدری عظمت داره که نیاز با واجب الوجود و اله و خدا نداره، اینها معنی حقیقتر از معنی اسلام در داستان آدم برای انسان قائل است. رسالت انسان بنابراین از لحاظ اسلام اینه. تاریخ هم و روانشناسی انسان در تاریخ هم و فرهنگ های بشری هم و همه ادبیات و هنر انسان در طول تاریخ هم این معنا رو نشون میده. چجور؟ نشان میده که انسان در همه شکل‌های زندگیش چه به صورت بدوی و بیابان نشین زندگی میکرده، حتی لباس نداشته و خانه نداشته قبل از اسکانش بر روی زمین و زندگی کشاورزی، و تا امروز اونچه که وجه مشترک همه دوره ها و همه انواع تمدن ها و فرهنگ ها و مذهب ها در طول تاریخ بشری هست این است که انسان هر وقت از روزمرگی زندگی معمولیش، گرفتاریش مثل شکار، مثل غذا خوردن، مثل جنگیدن، مثل زندگی های معمولیش از این اشتغالات روزمرهش فارغ می شده و گوشه این می خواسته بشینه و به خودش فکر می کرده و به این عالم فکر می کرده، در اینجا دوچار یک اندوه می شده، در اینجا دوچار یک تزلزل و یک دغدغه می شده و این تزلزل و دغدغه در تمام آثار هنری تاریخ بشر وجود داره. این تزلزل و دغدغه ناشی از اینه که انسان، حتی انسان بدوی، حتی انسان اولیه که برای ما اثری از ادبیات یا از نقاشی یا از طرز ساختمان زندگیش یا از افکار و عقایدش در دسترس ما گذاشته، نشان داده که در همون حال احساس میکرده که من مثل این که از جنس این عالم نیستم، احساس میکرده که من مثل این که از جنس این درخت، این کوه، این جانورها، این پرنده ها نیستم، احساس میکرده که یک چیز زیادی در همه اینا داره احساس میکرده که بیش از اون که در دسترسش هست یه چیزی که نمیدانم چیست محتاجه و نمیدونسته که چیه. این احساس بیگانگی خودش با این عالم دغدغه و اضطراب دائمی در او وجود آورده و این اضطراب و دغدغه بدبینی رو به وجود آورده، بدبینی نسبت به همه چیز، به همین زندگی مادی، به این عالم. این بدبینی نسبت به این زندگی، نسبت به این عالم در جزء فطرتش. چرا؟ که در همه ادوار تاریخی وجود داره. چرا؟ که در همه انواع نژادهای گوناگون وجود داره و هیچ فرهنگی نیست که از اندوه، اضطراب و بدبینی نسبت به اون چی که واقعیات محسوسشه خالی باشه. من این مسئله رو به صورت تفصیلش و با همه شواهد تاریخیش نوشتم و منتشر کردم. متاسفانه در اینجا تو مجال نیست، ناچار تیترها رو خواهم گفت. این بدبینی که نسبت به اون کمبینی، این احساس کمبودی که نسبت به این عالم در خودش احساس میکرده، به این که احساس میکرده از این عالم مثل این که زیادتره، بزرگتره، شریفتره و این در جزء ذات و فطرتش بوده، به دلیل اینکه هیچ وقت تعطیل نشده این احساس، این اعتقاد را که اون چه هست در نظر او تمش هست و نیازهایی داره که گرچه به روشنی نمیدونه اون نیازها چیه، نیازهایی داره که میدونه این عالم با اون چی که محسوس و در دسترسش هست برآورده نمیکنه این نیازها ره، این اعتقاد، این احساس بدبینی در او وجود آورده، احساس کمبود در او وجود آورده و احساس قربت در این عالم در او وجود آورده. احساس قربت در این عالم و احساس نامتجانس بودن با ماده جزء ذات احساس اوست، حتی در انسان فیلسوف غیر الهی امروز. این احساس فکر اولین طرح جای دیگر را در مغزش نقش منقش کرده، مصور کرده. احساس این که من مال اینجا نیستم، احساس این که من در این عالم غریبم، احساس این که اینجا مثل این که تنمه، اولین طرح عالم دیگر را که از این بالاتره، که من از اونجا هستم، که اونجا شایستگی مرا دارد و اون چرمان نیاز دارم در اونجا هست، در مغزش به وجود آورده. برای همینه که در تاریخ فرهنگ ها وقت نگاه میکنیم، فرهنگ های بدوی رو که نگاه میکنیم، میبینیم اولین نقش طرح فلسفی که در مغز انسان ابتدایی طرح شده، اعتقاد به دو جهان بودنه. در با همین نام در 5000 سال پیش از میلاد مسیح کلمه هت یا هورس رو داریم که قبل از سومری ها و سومری ها از اونا گرفتن که معلوم نیست چه قومی هستن، معتقد به جهانی به نام هت یا هورس مال 7000 سال پیش در بین النهرین، یعنی عالم نه اینجا، اون جای بالاتر در ادبیات و فرهنگ بدوی تاریخ ما هست. و این نشون میده و نشون میده و ثابت کرده که اولین طرح در فلسفه انسان ابتدایی که در ذهنش از جهان نقش بسته دنیای دیگه است، ولو هیچ گونه تصویری نقشی از دنیای دیگه در ذهنش نتونه مجسم کنه، این احساس از این عالم، احساس نامتجانس بودن با این عالم، احساس کمبود در این عالم کردن،
اون رو وادار به اعتقاد به یک عالم بهتر که متجانس با او هست کرده. و برای همین هم هست که اولین طرح ثنویت عالمه، یعنی دو جهان بودنه در انسانی که حتی از اولین آثار تمدن به فاقد بوده. مسئله دوم در احساس او، اولین مسئله ای که بسته که حتی انسانی که لباس نداره تحقیقات مردم شناسی و اتنولوژی قرن 19 هم نشون داده و قرن 18 هم بلاخص استنسر و لوی بروز که اولین مسئله ای که در احساس انسان نقش بسته قدس، قداست، مقدس بودن. یعنی این چیز مقدسه، اینه دیگه پروفان هست، یعنی معمولی هست، مادی هست، هیچ احترام ندارن، ارزش ندارن. این چه، این مهره، این شکل، این رنگ، این تیکه کوه مقدسه. چرا مقدسه؟ اونش معلوم نیست و اون در هر قبیله به یک علت مقدسه، به یک علتی که علتش هم خیلی بدوی و ابتداییه و بعدم از بین رفته اون علت. اما تقسیم جهان به جهان زبرین و جهان زیرین که در همه فرهنگ های بدوی و مدنی هست، این دو جهان بودنه و یکی مقدس و غیر مقدس بودن اشیاء این عالمه. خود این اعتقاد به این که بعضی از پدیده ها مقدس هست و قابل ستایش هست و نباید بهشون به احترامی کرد، باید در یک معبدی اونا گذاشت، باید تزیین کرد اون معبده، باید با احترام و تشریفات در برابرش نیایش کرد، باید تعظیم و تذلیل کرد از اونها، این اعتقاد اصولا زائیده اون احساس اولیه انسان است که او از جنس این عالم نیست و یک عالم بالاتر و فراتر وجود داره. این اعتقاد، این احساس، این گرایش از روح و فکرت انسان به طرف جهان دیگر، به طرف غیب، به طرف اون نمیدانم کجایی که من مال اونجا هستم، مال اینجا نیستم، که اونجا همه نیازهای مرا برآورده میکنه و اینجا نمیکنه و اونجا مطلقه، این اعتقاد به وجود آورده در انسان که عالم مملو از نیروها و همچنین مملو از قدرتها و موجودات مقدس نامرئی و این اولین شکل مذاهب ابتدایی بدوی. اما اون چی که در طول تاریخ هیچ تغییر نکرده، فقط تلقی ها تغییر کرده بر حسب تکامل فکر و علم انسان، احساس بدبینی انسان نسبت به اون چه هسته و تمایل انسان به گریز از اون چه هسته و احساس و اعتقاد انسان به این که اون چه هست کمشه و احساس به این که در این چارچوبه عالم مادی که اون میبیند زندانی قریبه، این احساس غربت در اینجا ناله، درد و اندوه در او وجود آورده. یک غم مبهم، نه قصه های معمول روشن، یک غم مبهم. این غم مبهم بر چهره انسان در طول تاریخ سایه افکنده و این غم مبهم در همه ادبیات و مذهب‌های عرفانی غیر عرفانی عالم و در همه هنرهای متعالی این غم وجود داره و این غم در حالات یک فرد، در اون حالاتی که دچار احساس عمیق‌تر و انسانی‌تر و خداگاه تری هست بیشتره و این غمی است که ما ناله این قربت رو در 5000 سال پیش از زبان قهرمانانی مانند گیلگمش میشنویم که 5000 سال پیش در زیر آسمان سومر فریاد میزد، قهرمان بزرگ سومره. این قدیمترین حماسه است که در تاریخ بشر وجود داره و تازه کشف شده. این قهرمان بزرگ سومر ناله میکنه و فریاد میکشه که من مال اینجا نیستم، من در زیر این خاک غریبم، در زیر این آسمان غریبم و این آسمان بر جانم تنگی میکنه، ای خدایان مرا به اونجا بکشانید. ای خدایان مرا راه بنمایی تا بدانم کجا، ای خدایان راه مرا نشان بدهید تا از اینجا نجات بیابم. این کلمه نجات، این کلمه فلاح، رستگاری، به قول بودا این موکشا، موکشا آرزوی همه فرهنگ ها و همه مذهب ها در طول تاریخ بشر. این نجات زائده این اعتقاده که انسان در این جهانی که کم است و ناقص است زندانی است و او از یک طرف با همین جهان خویشاونده و بهش نیازمنده، اما احساس لااقل ناخودآگاه داشته است که همش این نیست و اونجا که هستی تمام می شود احساس او ادامه پیدا می کند. با اونجا که همه چیز در دسترس از قرار می گیرد باز اون غم و تزلزل و دغدغه در او ادامه داره. از این جهتی که امروز می گن غمها، غمهای معنوی و فلسفی مال بورژوا، در روانشناسی طبقاتی می گن. این خیلی پامعنی است و راست هم هست. بورژواییه یعنی کسی که از لحاظ زندگی مرفهه، یعنی کسی که اون چی که ماده و عالم داره این برخوردار ازش، اما این غمگینه. همه مکتبها و مذهبهای اشرافی در تاریخ مکتبهای انزوا، خلوت پرستی و اندوهگینی و بدبینی و رنج. چرا؟ برای که اینها از هر چی در عالم بوده است برخوردار شدند و از اونجاست که ادامه میخواسته پیدا کنه دیگه عالم نداشته. از هر ما احتیاجی که در عالم بوده برخوردار بوده، اما نیازهای دیگرش اونجا سر برآورده و دیگه عالم قادر نیست، عالم محسوس دیگه قادر نیست اونا پاسخ بگه. این است که انزوا و تلخندیشی و بدبینی و اون غم فلسفی بیشتر مال طبقاتی است که از زندگی بیشتر برخوردار بودن. و این بی‌نهایت مسئله عمیقه و این نشان میده که انسان بیشتر است از اون چی هست، اون هست مادی که میشناسد، که میبیند، که احساس میکند. این نشون داد و این نشان میده که انسان همواره در برابر این عالم خود را بیشتر و متعالی تر احساس میکرده و برای از این احساس بدبینی ایجاد شده، از این بدبینی تلخی و غم، از این بدبینی تلخی و غم احساس کمبود وسوسه، آرزوی نجات در او پیدا شد، آرزوی تقرب و توسل به اون نمیدانم کجایی که اینجا نیست در او پیدا شد، نیاز به اون چیزهایی که او بهش نیازمنده و این عالم نداره و نمیتواند داشته باشه در او پیدا شد. اون نمیدانم کجا، کجا اون نمیدانم چیهایی که من بهش احتیاج دارم اما این عالم نداره چی؟ جواب به این سوالا که همواره بشر ابتدایی یا متمدن امروز برای خودش مطرح میکرده، این جواب هاست که مذاهب مختلف و فرهنگ های مختلف ساخته و ادبیات و هنر مختلف ساخته. اما این سوال، سوال هر انسانی در هر دوره‌ای و در هر نژادی بوده. اون جاهای مختلف این انسان برای این که اون ایدئال هاش ره، اون آرزوهای بلندتر از اون چه هستش ره و اون کمبودهایی ره که در این عالم احساس می کند ولی او به اونا نیازمند دارد و در این عالم نیست ره، برای اشباع این نیازهاش، برای تقرب به اون عالم نمی دانم کجایی که برترین است، برای شناختن و توسل به اون مقدسها که از جنس این عالم که مقدس نیست نیست، راههای مختلف، تلاشهای مختلف می کرده. از این احساس مذهب ابتدایی به وجود آمده و این از معنی فطری بودن مذهب. یعنی مذهب در این کلمه فطرت چقدر در قرآن خوب استعمال شده و من مخالفم با این که بگم مذهب غریزی، غریزه و فطرت نزدیک به هم هست اما یکی نیست. فطرت یعنی ساختمان آدم، غریزه یعنی حالات یا خصوصیات و نیروهایی که در سرشت انسان، در فطرت انسان نهاده شده و انسان را به طور ناخودآگاه به جایی میکشونه. ولی مذهب چنین نیست. مذهب یک غریزه ناخودآگاه کور در انسان نیست. مذهب غریزی نیست، مذهب فطری است. یعنی به طور خودآگاه در ذات و نهاد انسان نهاده شده است که او باید راهی را بپیماید و پیدا کند برای رسیدن به نجات، برای رسیدن به اون نمیدانم کجایی که کامل است و اینجا ناقصه و احساس کمبود میکرده و از جنس اون دنیاست و اونجا وطنشه، به اینجا قربته. این ناله در این عالم که قربت اوست، این ناله را ما از زبان و از حلقوم انسانهایی میشنویم که هیچ شباهتی به هم ندارن. آن آدمهایی که در تاریخ اینا متناقضن با هم، این نالیدن از این عالم را داشتن. من معتقدم مسلمن ناله گیلگمش که متن حماسش تازه به دست آمده از کتیبه‌های سومری و بابلی، در کتیبه‌های بابلی به طور کاملش کاملا روشنه که ناله گیلگمش که حماسه گیلگمش به وجود آورده، این حماسه غم‌انگیزه، ناله از قربت این عالم و ناله برای نجات از این عالم، ولی نمیدونه کجا. و من معتقدم که این روح بزرگ و پر از شگفتی و پر از زیبایی علی، افسوس چقدر زیبایی ها و عظمت ها در دست ملت هایی که شایستگیش ندارن پامال بشه. این یک آیه در انجیل هست که من خیلی این آیه رو دوست دارم و فکر میکنم که اگر همه انجیل تحریف شده باشه، این سخن بوی سخن یک پیغمبر میده و فکر نمیکنم کسانی که به تحریف یک کتاب آسمانی میپردازن اینقدر شعور و ذوق داشته باشن که چنین جمله‌ای بسازن. میگه که ای انسان ها، انسان بزرگ مستقل میخواد بسازه، ای انسان ها از راه های مروید که روندگان آن بسیارند، ای انسان ها از راه های مروید که روندگان آن بسیارند، از راه های بروید که روندگان آن کمند، از راه های بروید که روندگان آن کمند. چرا که تاریخ تکامل مال کسانی که خودشون راه تازه انتخاب کردن یا راه های انتخاب کردن که هنوز انسان ها و توده مردمی که دنبال رو همیشه هستن و همیشه دیگران براشون فکر میکنن تصمیم میگیرن، از این راه ها نمیرن. از راه های بروید که روندگان آن کمند، از راه های مروید که روندگان آن بسیاره. علمای قسطنطنیه برای که به مضمون این آیه عمل بکنن هیچ وقت از تو خیابونا رد نمیشدن، از کوچه پس کوچه ها مینداختن رد میشدن. این نشان میده که گاه یک زیبایی، یک عمق، یک عظمت، یک فکر، یک سخن، یک اندیشه در اندیشه هایی که لیاقت فهم اون عظمت رو ندارن به چه صورت مضحکی تجلی میکنه و به صورت مضحکی به نتیجه میرسه.